ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 16 آبان ماه، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید و بعد از رادیو پس فردا همچنان همراه ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید از همین لحظه تا نیم ساعت آینده. توی این برنامه درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان میشنوید. ابتدای مجله مثل همیشه خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌های تهیه کردن برای امشب شما. حسین قویمی و خبرهای تازه این ساعت ما.
با درود فراوان. میلیون‌ها آمریکایی روز سه‌شنبه در نزدیکترین رقابت انتخاباتی برای انتخاب رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند. بر پایه نظرسنجی‌ها نیمی از رأی دهندگان گفتند که به باراک اوباما از حزب دموکرات رأی می‌دهند و نیمی دیگر به میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه. با این وجود هر یک از دو نامزد انتخاباتی برای راه یافتن به کاخ سفید باید دست کم 270 رأی از آرای هیئت عالی انتخابات را هم به دست آورد. میت رامنی بامداد امروز در ایالت ماساچوست رأی خود را به صندوق انداخت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در ایالت ایلینویز رأی داد. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها در ایالت‌هایی که دارای نوسان هستند، باراک اوباما با فاصله کمی از میت رامنی پیشی گرفته است. این ایالت‌های متغیر یا دارای نوسان که در انتخابات گذشته به هر یک از دو حزب رأی دادند، عبارتند از فلوریدا، اوهایو، ویرجینیا و کلرادو که در واقع سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کنند. در خاورمیانه دولت اسرائیل قصد دارد در بیت المقدس شرقی بیش از 1200 واحد مسکونی و 72 خانه در کرانه خاوری بسازد. این در حالی است که فلسطینی ها که خواهان ایجاد کشور مستقل هستند، سرزمین های کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را بخشی از خاک خود می شمارند و بیت المقدس یا اورشلیم شرقی را نیز پایتخت فلسطین آینده می دانند. شهرکسازی های اسرائیل در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی از بحث‌انگیزترین مسائل فلسطینی ها و اسرائیلی ها در مذاکرات صلح خاورمیانه است. فلسطینی ها می گویند تا زمانی که اسرائیل به شهرکسازی در واقع در این مناطق ادامه می دهد، از مذاکرات صلح خودداری می کنند و اسرائیلی ها نیز گفتند که هیچ پیش شرطی را برای مذاکرات نمی پذیرند. محاکمه غیابی 4 تن از فرماندهان وقت ارتش اسرائیل که تصمیمشان به مرگ 9 شهروند ترکیه در ماجرای کشتی ماوی مرمره انجامید از صبح سه‌شنبه در یک دادگاه در استانبول آغاز شد. در ماه مه سال 2010 زمانی که کشتی ماوی مرمره با بیش از 600 سرنشین و فعال حامی فلسطینی ها در صدد رفتن به سوی بندر غزه بود، با خشونت نیروهای نظامی دریایی ارتش اسرائیل روبرو شد. در این ماجرا 9 شهروند ترکیه کشته و 10 نفر دیگر از سرنشینان کشتی زخمی شدند. ماجرای کشتی ماوی مرمره بحران بزرگی را در مناسبات اسرائیل و ترکیه در پی آورد که هنوز ادامه دارد. در ایران عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد نرخ بلیت پروازهای داخلی از امروز به طور متوسط تا 65% افزایش می‌یابد. به گفته آقای موسوی این رقم با توجه به مسیرهای مختلف و مسافت‌های متفاوت کمتر یا بیشتر می‌شود. او در این حال اشاره کرد که قیمت این بلیت‌ها باید 100% افزایش می‌یافت. و در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وزیر دفاع این کشور را برکنار کرد و سرگئی شایگو فرمانده منطقه مسکو را به جای وی برگماشت. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی ما. جزئیات بیشتر در مورد اخبار رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا از طریق توییتر رادیو فردا میتونید هر چند دقیقه یک بار به روز بشید. در ادامه، آغاز رأی‌گیری در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری در آمریکا در اوج انتقادها به وضعیت اقتصادی امروز آمریکا.
آقای بوش چیزی در حدود 16 تریلیون دلار کسری بودجه ایجاد کرد که البته این پول رو ریخت تو جنگ با عراق، ریخت تو جنگ با افغانستان.
در ایران افزایش 60-70% قیمت پروازهای داخلی با افزایش قیمت سوخت.
شرکت هواپیمایی بعد از اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها اتفاق افتاد، قیمت سوخت بالا رفت، اینا دچار زیان شدن. الان هزینه ارزی شرکت هواپیمایی درست دو برابر شده.
همراه ما بمونید، در 25 دقیقه باقی مونده از برنامه امشب ما بیشتر میشنوید. روز سه‌شنبه 16 آبان ماه یعنی 6 نوامبر نخستین صندوق‌های رأی‌گیری برای 57 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده توی 9 ایالت شرقی آمریکا به روی رأی‌دهندگان باز شد. در این ایالت‌ها در آمریکا از نظر اختلاف ساعت به 6 منطقه زمانی تقسیم میشن و قرار هست که صندوق‌های رأی‌گیری توی بقیه نقاط این کشور هم طی ساعات آینده به ترتیب از شرق به غرب توی این مناطق زمانی کار خودش رو آغاز بکنه. مردم آمریکا رئیس جمهوری 4 سال آینده خودشون رو با انتخاب باراک اوباما از حزب دموکرات یا میت رامنی از حزب جمهوری‌خواه انتخاب میکنن. بریم به یکی از این نقاط در واشنگتن دی سی که همکارم گلناز اسفندیاری حضور داره، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. گلناز، تا این لحظه که به وقت دی سی فکر میکنم ساعت 1:36 بعد از ظهر باشه، رأی‌گیری چطور پیش رفته؟
صندوق های رأی‌گیری در 50 ایالت آمریکا باز شده و رأی‌گیری در جریان، این در حالی که رقابت تنگاتنگی هست بین دو رقیب اصلی یعنی باراک اوباما و میت رامنی و سختی که نتیجه نهایی رو پیش بینی کرد. در حال حاضر این رأی‌گیری در ایالت های مختلف بر اساس منطقه زمانی که در اون قرار دارن ادامه خواهد داشت و صندوق ها مثلا در ایالت ویرجینیا که یکی از ایالت‌های کلیدی یا سوینگ استیت هست ساعت 7 شب به پایان میرسه. در ایالت‌های بعدی مثلا در اوهایو که یک ایالت بسیار مهم هست ساعت 7:30 این رأی‌گیری به پایان میرسه. میدونی تا حالا هیچ رئیس جمهور آمریکا بدون به دست آوردن آرای اون 13 سهمیه رأی اوهایو نتونسته وارد کاخ سفید بشه و الان نظرسنجی که دیروز منتشر شده بود نشون میداد که اوباما تقریبا 3% از رامنی در ایالت اوهایو جلو هست. در چند ایالت کلیدی دیگه هم همینطور هست. البته باز هم تکرار میکنم که خیلی نزدیک هست این رقابت بین آقای اوباما و آقای رامنی. امروز آقای رامنی و همسرش رای دادن در انتخابات. آقای اوباما حدود 1 هفته پیش رای خودش رو در انتخابات زودهنگام رای گیری داده بود، یعنی رای خودش رو به صندوق ریخته بود و پیش بینی میشه که حدود 120 میلیون آمریکایی در انتخابات شرکت میکنند و از این 120 میلیون تخمین زده میشه که حدود 30%شون رای خودشون رو دادن.
گلناز، تو توی چند حوزه انتخاباتی امروز از صبح حضور داشتی و از نزدیک دیدی فضا رو و شرایط و استقبال مردم رو. اونطوری که ما از شبکه‌های تلویزیونی خبری آمریکایی به خصوص می‌بینیم، صفای خیلی زیادی توی این نقاط برقرار هستش، همچنان هم ادامه داره، خیلی هم آروم آروم پیش میره. چطور بود فضایی که دیدی؟
دقیقاً همینطوره. در واشنگتن دی سی صفای خیلی طولانی هست و آروم پیش میره. مردم البته همینطور منتظر هستند. خصوص صبح خیلی شلوغ بود برای اینکه خیلی ها سعی میکردن قبل از اینکه به کار برن رأی بدن و عصر هم شلوغتر خواهد شد برای اینکه بعضی هم تصمیم گرفتن که بعد از اینکه کارشون تموم شد برن رأی بدن. همکارم به چند مرکز رأی‌گیری در ویرجینیا، ایالت کلیدی ویرجینیا رفته بود و اونجا هم خیلی شلوغ بود و به اصطلاح رای دهندگان هم خیلی بینشون جدایی بود. یه عده طرفدار آقای رامنی بودن و یه عده طرفدار آقای اوباما.
با این شرایطی که تو توصیف میکنی تا ساعت 7 یا 7:30 شب تمام این آدم ها میتونن رای خودشون رو به صندوق بندازن یا اینکه ممکنه زمان تمدید بشه؟
فعلا گزارشی در این مورد منتشر نشده. احتمالا تا اون موقع همه رأی خودشون رو داده بودن خواهند داد، ولی میگم مشخص نیست که اگر نتونن آیا تمدید خواهد شد یا نه.
تو تشریح کردی که توی بعضی از ایالت‌ها چه زمانی زمان رأی‌گیری به پایان میرسه، ولی به طور کلی به ما بگو رأی‌گیری در آمریکا چه زمانی تموم میشه؟
در فکر کنم ساعت 11 شب تموم میشه و همون موقع هم یا حتی از ساعت قبلش ما میتونیم در حقیقت برخی از نتایج مشخص میشه، چون ممکنه تا اون زمان نتایج ایالت‌های کلیدی مثل ویرجینیا و اوهایو به دستمون رسیده باشه که خب نقش تعیین کننده‌ای رو در این انتخابات بازی میکنند.
متشکرم گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روی خط تلفن ما بود از واشنگتن دی سی. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که توی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه در آمریکا مسائل اختصاصی و اقتصادی، به خصوص بدهی 14000 میلیاردی دولت و بیکاری، نقش بزرگی دارند و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی باراک اوباما وعده بهبود وضعیت اقتصادی رو در آمریکا در صورت پیروز شدن خودش داده. فیدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی همزمان با دو نفر، کامران دادخواه و هوشنگ امیرحمدی، دو استاد رشته اقتصاد در آمریکا که هر کدومشون هوادار یکی از این نامزدهای ریاست جمهوری هستند، درباره سیاست‌های اقتصادی دو رقیب ریاست جمهوری پرسیده.
آقای دادخواه، با توجه به این که شما از سیاست‌های اقتصادی میت رامنی دفاع می‌کنین، می‌تونید بگین که دلیل این دفاع چی است؟
مسئله اصلی در اینجا این است که سیاست‌هایی که آقای اوباما پیش گرفته راه به جایی نخواهد برد. آقای بوش هم وقتی که سال آخر رئیس جمهوریشون، بیکاری در آمریکا 5.8% بود، الان 7.9% رسیده. ایشون دائما داره تهدید می‌کنه که من مالیات می‌گیرم، دولت میاد نمیدونم مقرراتی میذاره که اینطور بشه اونطور بشه، مقررات خودش همه دست و پا گیره. آقای میت رامنی صحبتی که میکنه عبارت از اینه که اقتصاد راه بندازه. حرفی هم که ایشون میزنه، حالا ممکنه شما بگید این مال جمهوری خواهانه، ولی اینطور نیست. این حرفا عین حرفایی است که آقای جان اف کندی در سال 1962 زد. ایشون گفت برای اینکه کسر بودجه بیاد پایین و برای اینکه اقتصاد راه بیفته باید مالیات ها بیاد پایین.
آقای امیرحمدی، آقای دادخواه دفاع میکنن از سیاست آقای رامنی و اینکه سیاست آقای اوباما باعث بیکاری زیاد شده. شما چی در این مورد میگین؟
واقعیت اینه که دو نگرش در مورد آینده امریکا در اینجا وجود داره. یه نگرش بازار و سرمایه‌داری لجام گسیخته بدون قانونیه که آقای رامنی میخواد مطرح کنه، همون چیزی رو که آقای ریگان داشت و قبل از اون دست راستی های این کشور، و نتیجه اون شده به اصطلاح دو جامعه در امریکا، یک جامعه فقر و یک جامعه ثروت. یه ویژن دیگه هم ویژن آقای اوباماست، اون نگرش اوباماست که میگه دولت باید نقش داشته باشه، و تاریخ هم نشون میده وقتی دولت ها نقش نداشته باشن و بازار لجام گسیخته وارد میدون بشه، کار رو خراب میکنه. واقعیت اینه که امریکا نمیتونه دیگه با اون فلسفه لیبرالیسم قرن 19 فقط بازار و فقط سرمایه‌داری بدون هیچ کنترلی بره جلو.
آقای دادخواه، شما اشاره کردین به نرخ بیکاری، ولی آیا چه نقشی این بحران مالی سال 2009 در این اقتصاد آمریکا داشته و آیا مسبب این بحران کی بوده و چی بوده و چرا اینطوری شد؟
اجازه بفرمایید برگردیم به همون دو تا ویژنی که ایشون صحبت کردن. این افسانه ها و این داستان ها سال هاست گفته شده. اون چیزی که باعث افزایش بیکاری شده سیاست های ایشون بوده. بحران مالی، ملاحظه بفرمایید، بحران ها در ذات اقتصاد سرمایه‌داری است. در اقتصاد آزاد بحران ها اتفاق میفته و اصلا علت پیشرفت اقتصاد سرمایه‌داری همین بحران ها هستند. بنابراین اون چی که واقع شد این بودش که خانم کریستینا رومر که رئیس هیئت مشاوران اقتصادیشون بودن، اومدن گفتن که در عرض دو سال ما قضایا رو حل خواهیم کرد و بیکاری میشه نمیدونم 6% و 7% و فلان. ملاحظه میفرمایید که موفق نشدن. چرا؟ برای اینکه تمامش بحث بر سر ترسوندن افرادی. این ماجرایی که نمیدونم از ثروتمندا میگیریم به فقرا میدیم، این از اون حرفاست.
یعنی شما میگید که به رغم شرایطی که آقای اوباما اقتصاد رو از جمهوری خواه تحویل گرفت، بایستی بیکاری هم می اومد پایین؟
بله، وقتی که آقای بوش رئیس جمهور شد در مارس 2001 بحران اقتصادی دیگه ای شروع شد. آقای بوش با سیاست هایی که پیش گرفت در نوامبر همون سال این مسئله حل شده بود، در حالی که با سیاست هایی که آقای اوباما پیش گرفت این مسئله پیش آمد.
خب اجازه بدین حالا آقای امیرحمدی جواب بدن.
ببین اجازه بدین ما آمار و ارقام بگیم دیگه. آقای کلینتون که کاخ سفید رو ترک کرد، دولت امریکا چیزی در حدود 4 تریلیون تریلیون دلار افزایش بودجه داشت، در حالی که در آخر حکومت آقای بوش پسر همون دولت امریکا چیزی در حدود 12 تریلیون دلار کسری بودجه داشت. یعنی آقای بوش چیزی در حدود 16 تریلیون دلار کسری بودجه ایجاد کرد که البته این پول رو ریخت تو جنگ با عراق، ریخت تو جنگ با افغانستان، ریخت تو افزایش سازمان‌های وسیع مثل هوملند سکیوریتی. بعد آخر زمانش هم بالاخره رسید به یه جایی که این سرمایه‌داری لجام‌گسیخته‌ای رو که به وجود آورده بود رفت به جایی که تمام این کمپانی‌های اینشورنس و مخصوصا مورگج و بانک‌ها خیلی لجام‌گسیخته هی به مردم پول دادن برای اینکه فوری سریع سود بسازن و نتیجه‌اش این شد که سیستم بانکی کشور یک دفعه به هم ریخت. شما همین طوفانی رو که این منطقه رو خراب کرد، اگر دولت نبود اصلا نمیدونم کی میخواست به این ملت برسه.
کسی نگفته که دولت نبایستی باشه، صحبت اینست که دولت چقدر بایستی باشه.
فریدون زرنگار از رادیو فردا در مورد سیاست‌های اقتصادی دو رقیب انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا می‌پرسید و نظرات دو کارشناس اقتصادی رو در این زمینه جویا شده بود، کامران دادخواه و هوشنگ امیراحمدی، دو استاد رشته اقتصاد در آمریکا که هر کدومشون هوادار یکی از این نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا بودند. اما ما این سوال رو از شما پرسیدیم که ترجیح میدید از بین این دو نامزد انتخابات آمریکا کدوم یکیشون توی 4 سال آینده رئیس جمهور این کشور باشه و فکر میکنید اگر شما شرایطش رو داشتید که رأی بدید به کدوم یکی از این دو نفر رأی میدادید. ما این سوال رو توی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. بعضی از کاربران ما نظر خودشون رو نوشتن، از جمله آرزو نوشته به اوباما رأی میده چون مخالف حمله به ایران هست و گفته که میشه امید داشت با انتخابش احزاب تندرو توی آمریکا از فکر حمله به ایران بیرون بیان. فراز هم یک دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما حدود 40 دقیقه پیش کامنت گذاشته که به اوباما رأی میده و معتقد هستش که سپردن مدیریت کلان به نابخردان خرافی و مذهبی غیر از فاجعه چیز دیگه‌ای به بار نمیاره. اما بعضی ها نوشتن به هیچ کدوم از اینها رأی نمیدن چون معتقد هستن که انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هیچ تأثیری در زندگی ایرانی ها نداره و خیلی ها هم نوشتن که از بین این دو کاندید به میت رامنی رای میدن چون معتقد هستن که از جمله روحام نوشته رامنی اکشن بیشتری از خودش نشون میده و با جربوزه تر هست نسبت به وضعیت ایران و موضع‌گیریش در مقابل ایران. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ میتونید حتی با ما تماس بگیرید، نظر خودتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بذارید.
سلام عرض کردم. من فکر نمی کنم که هر 4 سال یک بار سیاست بین المللی امریکا تغییر پیدا کنه. سیاست کلیشون یکیه. حالا در داخل از نظر اقتصاد، از نظر بهداشت تغییراتی پیدا بکنه، اکونومی یه چیز دیگه است. ولی سیاست کلی امریکا در خارج از امریکا به خصوص در میدل ایست هیچ فرقی نخواهد کرد.
من از شیراز زنگ میزنم. راجع به انتخاب آقای اوباما 100% انشاءالله که آقای اوباما انتخاب میشه. اوباما مرد دانایی هست. یک من قول بهتون میدم که بعد از انتخابات آقای اوباما 100% روشش با اسرائیل تفاوت کنه. اگر اون انسانی که من از ایشون شناخت دارم، آقای اوباما، من فکر میکنم آینده کار فلسطینی‌ها و اسرائیلیات بر مبنای خوبی درست بکنه و حق به فلسطینی ها بده انشاءالله. خدا.
من از ایران زنگ میزنم. دوست دارم آقای رامنی برنده بشه. این به نفع ملت ایرانه. اوباما کاری کرده که ملت ایران در تنگنا قرار گرفتن و دارن در زجر زندگی میکنن.
به نظر من آقای اوباما بهتره، به دلیل اینکه همیشه میدونیم جمهوری‌خواها جنگ طلب بودن و به نظر من سیاست آقای اوباما تا به حال خوب بوده نسبت به ایران. میدونیم که این تحریم‌ها واقعا کمر مردم رو شکسته و همه ما ناراحت هستیم از این موضوع، ولی من میدونم به این زودی زود آقای خامنه‌ای جهان زهر رو خواهد نوشید.
رئیس جمهور آمریکا، آینده من در دستان توست، پس برای روشن کردن آینده من تلاش خودت را بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اینو هم بگم و بعد دیگه فاصله بگیریم از موضوع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و این هست که رادیو فردا از بامداد چهارشنبه یعنی چند ساعت دیگه همزمان با بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری و اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این موضوع رو تا زمان اعلام کامل نتایج و مشخص شدن برنده این انتخابات به شکل همزمان پوشش میده. شما میتونید از طریق صفحه فیسبوک ما، از طریق وبسایت ما یا از طریق توییتر و گوگل پلاس رادیو فردا اخبار مربوط به انتخابات رو دنبال کنید از چند ساعت دیگه که این بخش و این صفحه به شدت فعال میشه. اما برگردیم به ایران. فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای با طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مخالفت کردند. بعضی از مخالفان این طرح البته معتقد هستند که سوال از رئیس جمهوری به مصلحت کشور نیست و با خواست رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه مغایر هست. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی میشنویم.
در پی انتقادات اخیر در مجلس شورای اسلامی پیرامون طرح سوال از رئیس جمهوری، فراکسیون اصولگرایان مجلس طی بیانیه‌ای این طرح را تنش‌زا و با آن مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است که طرح سوال از رئیس جمهوری مغایر با خواست آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که از مسئولان نظام خواسته از ایجاد تنش و التهاب در جامعه خودداری کنند. در بخش دیگر این بیانیه با اشاره به اینکه سوال از رئیس جمهوری حق قانونی نمایندگان است گفته شده که با توجه به شرایط فعلی کشور به ویژه مشکلات اقتصادی طرح سوال از رئیس جمهوری می تواند بر اوضاع بازار و مناسبات اقتصادی اثر منفی بگذارد. فراکسیون اصولگرایان یکی از دو فراکسیون اصلی اصولگرایان در مجلس نهم است. بسیاری از اعضای فراکسیون اصولگرایان در طیف رهروان ولایت قرار دارند و خواهان طرح سوال از محمود احمدی نژاد هستند. حتی مخالفت بعضی از چهره‌های سرشناس اصولگرایان از جمله غلام علی حداد عادل، غلام رضا مصباحی مقدم و احمد توکلی با طرح سوال از رئیس جمهوری در شرایط فعلی سرانجام این طرح با 76 امضا اعلام وصول شد. با این حال اعلام وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس با مخالفت و انتقادات شدید برخی از نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد در مجلس روبرو شد. نمایندگان مخالف میگویند که این طرح امضای لازم را نداشته و با دخالت هیئت رئیسه اعلام وصول شده و همچنین معتقدند که اجرای این طرح با خواست رهبر جمهوری اسلامی مغایر است، در حالی که موافقان این طرح از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه غیر علنی مجلس گفت این موضوع که میگویند رهبر ایران با سوال از رئیس جمهوری مخالف است صحت ندارد و اضافه کرده اگر چنین مطلبی صحت داشت بنده به شما اعلام می‌کردم. آیت الله علی خامنه ای هفته گذشته با موزر خواندن تنش میان رؤسای قوا گفته بود که هر کس اختلافات را به میان مردم بکشاند به کشور خیانت کرده است. در تازه ترین واکنش ها نیز محمد رضا رحیمی معاون محمود احمدی نژاد با متهم کردن برخی نمایندگان مجلس به فشار بر روی دولت گفت الان وقت تحمل دولت است نه سوال از دولت. طرح سوال از محمود احمدی نژاد برای دومی بار در حالی رقم می‌خورد که وی نخستین رئیس جمهوری ایران است که برای بار دوم در مجلس حاضر می‌شود تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. اسفند ماه سال گذشته بود که تعدادی از نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری از محمود احمدی نژاد خواستند تا با حضور در مجلس نسبت به انتقادها توضیح دهد، اما حضور وی در مجلس و پاسخ‌هایش به سوالات نه تنها نمایندگان را راضی نکرد بلکه بر انتقادها از وی نیز افزود.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد مخالفت‌هایی که با طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی شده. اما یک گزارش دیگه هم بشنویم که خبرگزاری‌های داخلی ایران روز سه‌شنبه از افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت پروازهای داخلی خبر دادند. رئیس سازمان هواپیمایی کشور بالا رفتن قیمت سوخت و همینطور نوسانات نرخ ارز رو دلیل این افزایش قیمت عنوان کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد میشنویم.
خبر بالا رفتن 60 تا 70 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران خبری بود که روز سه‌شنبه به یکی از تیترهای اصلی خبرگزاری‌های داخلی تبدیل شد. خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر نوشت که شرکت‌های هواپیمایی قیمت پروازهای داخلیشان را با میانگین 65 درصد افزایش قیمت اعلام کردند. ارزان‌ترین پروازها 50 هزار تومان و گران‌ترین آنها 204 هزار تومان. حمید رضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل این افزایش قیمت را بالا رفتن قیمت سوخت و نوسانات نرخ ارز عنوان کرده است. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و خطوط هوایی در تهران، در این باره میگوید:
قطعا بعد از افزایش نرخ دلار و توقف پرداخت ارز ترجیحی به شرکت هواپیمایی، از همون زمان بلافاصله شرکت هواپیمایی اعلام کردن که با نرخ‌های قدیمی دیگه نمیتونن ادامه فعالیت بدن و خواستار 100% افزایش نرخ بلیط شده بودن. سازمان هواپیمای کشوری مقاومت میکرد. من فکر میکنم که خیلی هم دیر شده، یعنی این دو ماه هم خیلی لطمه به شرکت هواپیمایی خورده و هنوز هم این افزایش فکر نمی کنم که جوابگوی نیازهای شرکت های هواپیمایی باشه. شرکت هواپیمایی بعد از اینکه طرح هدفمند کردن یارانه ها اتفاق افتاد، قیمت سوخت بالا رفت، اینا دچار زیان شدن. الان در حقیقت هزینه ارزی شرکت هواپیمایی درست دو برابر شده. دولت وقتی به اونها ارز ترجیح نده، یعنی شرکت هواپیمایی خدمات ارزی خودشونو که بیشتر شامل تعمیرات، خرید قطعات و یا سرویس‌های دیگه میشه، حق عضویتشون به انجمن‌های مختلف بین‌المللی، به سازمان‌های مختلف، اینا همشون هزینه‌اش دو برابر شده.
عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، هم روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته که با توجه به افزایش هزینه‌های ارزی شرکت‌های هواپیمایی، قیمت بلیط هواپیما باید تا 100% افزایش می‌یافت، در حالی که شورای عالی هواپیمایی افزایش میانگین 65% را تصویب کرده است. حمیدرضا پهلوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که این افزایش قیمت از روز 16 آبان ماه لازم الاجراست، اما شامل بلیط‌هایی که پیش فروش شده اند نمی شود. او ابراز امیدواری کرده که در پی بالا رفتن قیمت بلیط هواپیماها، خدمات پروازهای داخلی هم افزایش یابد. مسعود مهاجر درباره تأثیر این افزایش قیمت بر میزان سفرهای داخلی میگوید:
میزان سفرها به طور کلی بعد از افزایش نرخ ارز در همه زمینها کاهش پیدا کرده. در پروازهای بین‌المللی که بی‌نهایت چشمگیر هست، خیلی از پروازها کم شده، ولی در پروازهای داخلی میدونیم که این در حقیقت بسیاری از سفرها به ناچاری هست، به دلیل که فاصله ها زیاده و فاصله 1000 کیلومتری در داخل کشور رو نمیشه با اتومبیل طی کرد یا با اتوبوس طی کرد، قطار هم خیلی گسترده نیست. بنابراین مسافران راهی جز استفاده از هواپیما ندارن. با همین اینا افزایش نرخ ها قطعا به تقاضای پرواز اثر خواهد گذاشت و از تقاضا کم خواهد کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه نرخ پروازهای خارجی بر اساس دستورالعمل‌های انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی یا تا تعیین می‌شود، گفته که برای پروازهای خارجی هنوز تصمیم گیری نشده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما با آرش حسنی به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران می‌ریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از نوکیشان مسیحی است که همراه با دو نفر دیگر از دوستانش که آنها نیز به دین مسیحیت گرویده بودند در بهار سال 90 بازداشت شد. میترا زحمتی ماهای نخست بازداشت را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین بازجویی می شد. اما این نخستین باری نبود که خانم زحمتی حبس در سلولهای اوین را تجربه می کرد. او پیش از این یک بار در دی ماه سال 88 در هجوم ماموران امنیتی به مراسم کریسمس در یک کلیسای خانگی در پاکدشت ورامین بازداشت شده بود. خانم زحمتی در بازداشت دی ماه سال 88 یکسره به اوین منتقل شد. این نوکیش مسیحی در نخستین بازداشت خود 80 روز را در اوین گذراند و پس از آن آزاد شد. اما بازداشت سال 90 میترا زحمتی به سادگی سال 88 پایان نگرفت. او پس از پایان گرفتن بازجویی‌هایش همراه با دیگر همکیشان مسیحیش به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد. میترا زحمتی در دادگاه به تحمل 2.5 سال زندان محکوم شده است. محکومیتی که در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. اتهام این نوکیش مسیحی عضویت در گروه‌های غیرقانونی عنوان شده است. او همچنان در بند عمومی زنان زندان اوین محکومیت 2.5 سال زندان خود را می‌گذراند.
نظر و پیشنهاد خودتون رو بفرستید به نشانی ایمیل ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی ها حتما بررسی میکنه ایمیل های شما رو. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید همچنان و موسیقی بشنوید و همراه ما باشید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.